الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، اللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم راجع به این مطلب که ما استظهار کردیم انقلاب عمره مفرده رو به عمره تمتع انقلاب قهری است و نه قصدی، البته به شرط این که تا یوم الترویه در مکه بمونه و حج هم به جا بیاره. اگر تا یوم الترویه در مکه نمونه، اون عمره مفرده قابل انقلاب به عمره تمتع نیست. اگر هم خواست حج به جا نیاره، بازم هیچ مشکلی و محدودیتی نداره. خلافاً لمحکی عن ابن البراج، خلافاً لقول ابن البراج فی کتاب المهذب، فقط ما می گفتیم اذا اراد ان یحج فلیس له حج الافراد، لیس له الا ان یتمتع. مراد از انقلاب قهری این است، برخلاف نظر مثل آی حکیم و استاد می فرمودن نه، انقلاب قصدی است، می تواند این آقا محرم بشود به حج افراد، قصد نکند عدول به حج تمتع را با اون عمره مفرده. خب ما به اطلاق ادله تمسک کردیم که ان اقام به الا ان یدرکه الحج فهو متمتع. مرحومای حکیم دو تا اشکال میکنه به انقلاب قهری. یک اشکالش اینه که ایشون میگه این خلاف صریح صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی است. در صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی اینجور اومده: سئل عن رجل خرج فی اشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده قال لا بأس و ان حج فی عامه ذلک و افرد الحج فلیس علیه دم. فرمود در اشهر حج عمره مفرده به جا بیاره، بعدش بخواد برگرده به شهر خودش، مانعی نداره. و اگر در اون سال حج افراد هم به جا بیاره، مانعی نداره، لازم نیست هدی بر او، یعنی حج تمتع بر او واجب نیست. آقای حکیم فرموده خب امام فرمود می تواند این آقا حج افراد به جا بیاورد، شمای انقلابی های قهری مثل صاحب عروه میگید نمی تواند حج افراد به جا بیاورد اگر تا یوم الترویه در مکه بماند. خب این خلاف صریح این روایته. این روایت میگه میشود حج افراد به جا بیاره، ولی اگر خواست با آزادی و اراده خودش اون عمره مفرده رو منقلب کنه به عمره تمتع و حج تمتع به جا بیاره، مانعی نداره. این فرمایش های حکیم تمام نیست، برای اینکه این روایت احتمال داره که و ان حج مربوط به همین موضوع سوال باشه که خرج الی بلاده و ان حج و ان رجع فحج مفردن. خب ما که قبول داشتیم کسی که عمره مفرده در اشهر حج به جا بیاره، ان خرج الی بلادهی، دیگه اون عمره مفرده قابل انقلاب به عمره تمتع نیست. شرط انقلاب بقای در مکه بود تا یوم التربیه. و شاید این روایت و این حج ضمیرش میخوره به همین کسی که خرج فی اشهر الحج مؤتمرن ثم خرج الی بلاده لا بعث و این حجنی و این رجع الی مکه فحج مفردن. ما که محل نزاعمون این نیست، محل نزاع ما با شما کسی است که در مکه میماند تا یوم التربیه و حج میخواهد به جا بیاورد. ما میگیم حج افراد ممنوع، شما میفرمایید حج افراد مجاز. و این روایت اینو نمیفهمونه. گیرم و این حج در مقابل و این خرج باشه، یعنی این حجنی لم یخرج الی بلادهی اطلاق داشته باشه، اطلاق داشته باشه که و این حج اطلاق داشته باشه، نه در موضوع این شخص باشه که خرج الی بلاده، گیرم اطلاق داشته باشه. خب اطلاق داره، قابل تقییده. یا در خصوص من خرج الی بلاده که هیچ ربطی به بحث ما نداره، یا لااقل مطلق. وقتی مطلق بود قابل حمله و قابل تقییده توسط اون روایات صحیحی که میگفت ان خرج الی بلاده فلا فله ذلک و ان اقام بمکه الی ان یدرکه الحج فهو متمتع. این صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی صریح نیست در مورد کسی که اقام بمکه الی یوم التربیه و حج مفردن، یا در خصوص مورد سؤاله که خرج الی بلاده این آقا حج مفردن، این رجع فحج مفردن، یا لااقل مطلقه. مطلق هم باشه قابل تقییده، صریح که نیست در مورد اون که در مکه بماند تا یوم الترویه و بخواهد حج افراد به جا بیاورد، صریح در این نیست. بلکه اصلا ممکنه از نظرهای سیستانی قبل از یوم الترویه از مکه بره بیرون، بره از مکه بیرون عرفات برگرده، یا بره میقات اونجا محرم بشه به حج افراد، یا بره عرفات و برگرده مکه، از خود مکه ایشون میگه میتونه محرم بشه به حج افراد. لم یرجع الی بلاده. ولی آقای سیستانی میگن که همین که از قبل از یوم التربیه رفت از مکه بیرون ولو نیم ساعت، انقلاب دیگر معنا نداره، اون عمره مفرده قابل انقلاب عمره تمتع نیست. پس این فرمایش آقای حکیم که صریح این صحیحه نفی میکنه قول به انقلاب قهری را، حرف نادرستی است. مطلب دیگه هم داره، ایشون هم دیگه نمیشه گفت لعله سهوان من المقرر، خود ایشون این کتاب رو، این کتاب شریف رو تألیف کرده، فرموده که لازمه انقلاب قهری حرمت خروج الی البلاد هست، وجوب بقاء در مکه تا یوم التربیه و حرمت خروج الی بلاده. خب آقا اینو که جواب دادیم، موضوع انقلاب قهری کسی که لم یخرج الی بلاده و بقی فی مکه الی یوم الترویه. موضوع انقلاب قهری اینه، هیچ وقت حکم اقتضا نمی کنه وجوب حفظ موضوعش رو، وجوب ایجاد موضوعش رو، و الا لازمش اینه که از سارق و سارق فقط و ایدیه و ما اقتضا بکنه که ما در جامعه چند تا سارق و سارقه تربیت کنیم. خب این که این خرج الى بلاده ای فلو ذالک و این اقامه به مکه فهو متمتع. بگیم پس اقامه به مکه واجب است؟ موضوع انقلاب قهری اقامه به مکه است یا متلویه؟ هیچ وقت حکم اقتضا نمی کنه ایجاد موضوعش رو، حکم اقتضا می کنه ایجاد متعلقش رو نه ایجاد موضوعش رو. نه ایشون اون که مسلم نیست که قبل از بعد از یوم الترویه اگر این آقا تو مکمون میتونه برگرده، اون اول کلامه. اونی که مسلمه اینه که قبل از یوم الترویه اگر خواست برگرده به شهر خودش مانعی نداره، ما میگیم مانعی نداره، اما بعد از یوم الترویه میتونه برگرده یا نه؟ اون قاضی ابن البراز گفت نمیتونه برگرده. ما گفتیم چرا؟ امام حسین علیه السلام یوم الترویه از مکه خارج شد و الناس یروحون الی منا، اما اگه کسی بمونه تو مکه حجم به جا بیاره فقط حجش حج تمتع است لیس الا. خب آخرین بحثی که در این رابطه هست اینه که صاحب عرفه فرموده قدر متیقن از انقلاب عمره مفرد به عمره تمتع حج مستحبه، اما حجۃ الاسلام مشکل است. کسی مستطیع بود عمره مفرد به جا آورد، مون تو مکه تا موسم حج، عمره مفردش هم در ماهای حج بوده، بگه خب ما تصمیم داشتیم بریم میقات عمره تمتع به جا بیاریم، سخت میگیرن نمیگذارن، همون عمره مفردمون رو به جای عمره تمتع از ما قبول کنید. و اون وقتم که عمره مفرده به جا آوردیم مستطیع بودیم، اگه مستطیع نبودیم خب اشکال وارد بود که آقا باید شما الاستطاعتن عمره به جا بیارید تا مجزی باشد، ما مستطیع بودیم. صاحب عرفه میگه باز مشکل است، اجزاء این عمره منقلبه و عمره تمتع از حجۃ الاسلام مشکل است، چون قدر متعقن حج مندوبه. آقای خویی فرموده از کجا تا حالا قدر متعقن مانع از اطلاق شده؟ آخه این قدر متعقن، قدر متعقن چیه؟ قدر متعقن خارجی که اصلا مانع از اطلاق نیست، قدر متعقن در مقام تخاطبه، اونم که طبق مسلک صحیح مانع از انعقاد اطلاق نیست. اصلا قدر متعقن در مقام تخاطب ما نداریم اینجا. المؤتمر فی اشهر الحج قال هی متعتون، قدر متعقن در مقام تخاطب نداریم، حتی اگر نظر صاحب کفایه رو بپذیریم که قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق. قدر متعقن خارجی یعنی حد اقل قدر متعقل از انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع در حج مندوبه، بله، اما قدر متعقل خارجی احد الناسی نمیگه که مانع از اطلاقه. خب این اشکال وارده. آقای خویی ولذا فرمودن انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع اختصاص به حج مندوب نداره، خلافاً لسید الامام. ایشون فرمودن اختصاص داره انقلاب به عمره تمتع، عمره مفرده انقلابش به عمره تمتع مختص عمره من نسب مختص حج مستحب و مندوب است. یه جمله آقای خویی داره فرموده اما راجع به حج منظور، خب النذر تا النذور تابعتون للقصود، اونو ولش کنید، بستگی داره که این آقا نذرش چجوری باشه. اگه نذر کرده حج تمتع صحیح به جا بیارن، خب این حج تمتع صحیحه. اگه نذر کرده حج تمتع متعارف به جا بیارن، خب حج تمتع متعارف نیست، تابع نذر. خب انصافا ظاهر نذرم و یه قرینه برخلاف باشه، نذر حج متعارفه، حج متعارفم حج تمتع متعارف رو اگر نذر کرده باید از اول درست حسابی بیاد به میدون عمره تمتع به جا بیاره. عمره منقلبه به عمره تمتع حج تمتع متعارف نیست. اما حج استیجاری، کاشکی آقای خوی اینجا میگفت خب اونم انصراف داره به حج تمتع متعارف، ولی خب اگر زنگ بزنه به مستأجرش بگه آقا من گیر افتادم نمیتونم برم میقات، عمره تمتع از ادنى الحلم احرامش محل اشکاله، اجازه میدی عمره مفرده به جا بیارم از ادنى الحلم منقلبش کنم به عمره تمتع؟ میگه حاج آقا صاحب اجازه شما خودتون صاحب اجازه ای، خب تموم میشه مطلب، چون انصراف مشکلش حل شد با یک تلفن. اما آقای خویی اینجوری نفرموده، این انصراف حرف خوبیه ما قبول داریم، شبیه این انصرافی که در صوم استیجاری میگن، میگن یا آقای تا قبل از ظهر نیت روزه نکرده، میگه حاج خانم نهار چی داریم روز جمعه است، حاج خانم میگه که بابا امروز دیگه ما نهار نپختیم، میگه خیلی خوب ما نیت روزه میکنیم، نیت روزه استیجاری که گرفته بودیم از فلان مرحوم، نیت اون روزه رو میکنیم. آیون اشکال میکنن، میگن چون انصراف صوم استیجاری به اینه که از قبل از اذان صبح نیت صوم بکنی، این صوم هایی که قبل از اذان ظهر نیت صوم قضا میکنیم صحیح هست، ذمه منو بلند بری میشه، اما اجاره از این منصرفه، اجاره از این منصرف. حرف خوبی اینجا هم اگه آقای خویی اینجور میفرمود خیلی هم مطلب متینی بود. آقای خویی اینجا یه چیز دیگه فرموده، فرموده چه معنا داره آدم عمره برای خودش به جا بیاره بعد به پای دیگران بخواد بنویسه؟ تو عمره مفرده رو برای خودت به جا آوردی، حالا میخوای منقلب کنی به عمره تمتع برای اون بیچاره؟ بعد خیلی خلاصه اینجا حمله شدید به صاحب عروه، میگه ولعله من سهو القلم، اصلا احتمالا صاحب عروه سهو القلم کرده که حج استیجاری رو هم مطرح کرده. خب جناب آقای خویی مگه بحث در اینه که من عمره مفرده رو برای خودم به جا بیارم بعد به جای من اومونن حساب کنم؟ نه، عمره مفرده رو برای من اومونن آوردم بعد میخوام مبدلش کنم به عمره تمتع. حالا بنابر اون قیدشون که بقا اتفاقی باشه، بنابر این که ما گفتیم وفاقا به سید سیستانی و شیخ الاستاد که از اول من تصمیم داشتم عمره مفرده به جا بیارم از منو مونن و بعدنم بمونم در مکه تا روز هشتم منقلب بشه به عمره تمتع. عمره مفرده رو برای او به جا آوردم نه برای خودم. بحث در اینه. این بله حق بود. آی خویی اشکال میکرد به صاحب قربه، میگفت بر فرض مجزی باشه عمره مفرده منقلبه به عمره تمتع از حج واجب، ولی اجاره در حج استیجاری منصرف به اون حج تمتع متعارف. بله اگه آی خویی این اشکال رو میکرد مطلب خوب بود. البته یه چیز عرض کنم، به خاطر انصراف، به خاطر انصراف، نه به خاطر اینکه عمره مفرده رو من برای خودم به جا آورده بودم، این که خلف ورزه. یه نکته هم عرض کنم در بحث وفاء اجیر به اجاره و همینطور در بحث وفاء به نصر، مرجعی که آیا باید قصد اداء دین بکنن؟ آقا حالا در وفای به نذر بگیم، شما نذر کرده بودید یکی از روزهای هفته رو روزه بگیرید، آقا یه روز روزه گرفتید یادتونم نبود اصلا نذر کردید نکردید، بعد روزه که گرفتید یادتون اومد که نذر کرده بودید یکی از روزهای هفته رو روزه بگیرید، خب میشه به پای اون وفای به نذرتون به وفای به نذر حساب کنید، به پای نذر بگذارید؟ اختلاف. بعضی ها مثل آقای خویی میفرمان چه اشکالی داره؟ وفاء به نذر عنوان قصدی نیست که، وفاء به نذر یعنی اتیان به متعلق نذر. گفته بودم لله علی ان اصوم فی یوم من هذا الاسبوع و صمت، که انصافا مطلب متینیه، مثل وفاء به شرط. شرط کرده بود 100,000 تومان به من بده، خب 100,000 تومان به او دادیم، حالا توجه نداشتیم که این وفاء به شرطه. میگیم آقا مگه شرط نکرده بودیم 100 تومان بده بدیم؟ خب دادیم دیگه، حالا یادم نبود که شرط کردم، بالاخره 100 تومان تو که دادم. دلیل نداریم که وفاء به نذر یا وفاء به شرط مثل اداء دین عنوان قصدی باشه. ولی آقای حکیم و همینطور جناب آقای زنجانی نظرشون اینه که نه، وفاء به نذر مثل اداء دینه عنوان قصدیه. چرا؟ ولی که نذر یعنی بدهکار شدن به خدا. لله علیه ان اصوم یوما من الاسبوع، یعنی بدهکار شدم، خدا مالک است در ذمه من یک روز روزه بگیرم، شدم بدهکار به خدا، یقینا در اداء دین مدیون باید قطع کنه اداء دین را، این مسلمه. قصد اداء دین بکنه نه قصد قربت. اگر شما 100,000 تومان به زید بدهکار بودید، همینجوری عبوسی کرد 100,000 تومان گذاشتید تو پاکت به او دادید، قصد نکردید اداء دین، زید 100,000 تومان رو که گرفت و خرج کردید میاد 100,000 تومان طلبش رو هم از شما میگیره، مگه شما ثابت کنید که وقتی اون 100,000 تومان رو دادید قصد اداء دین کردید؟ چون در قصد اداء دین ابراز لازم نیست، باید نیت بکنید. خب اینا میگن لله علیه لام تملیکه، خدا طلبکار میشه. خب اگر خدا طلبکار شد اداء دین رو باید قصد کرد، وقت وفاء به نذر میشه عنوان قصدی. در بحث نذر حجم طبعا موقعی که عمره مفرده رو به جا می آورد و بعدا منقلب می کرد به عمره تمتع، باید قصد وفاء به نظر داشته باشه. بله این بحث دیگریست، ربطی به مقام نداره. میتونه قصد کنه ولو رجاءً قصد کنه که من اگر بشود میخواهم این را به عنوان وفاء به نظر انجام بدهم، از این جهت که مشکلی نیست. ولی به نظر ما وفاء به نظر عنوان قصدی نیست، چون لام لله علیه لام التزام و تعهده، نه لام تملیک. لام تملیک ظهورش در جاییست که مدخول لام مال باشه، یعنی متعلق لام. لهو علیه الف درهمن، این میشه ملک. اما متعلق لام اگر فعل بود، لهو علیه ان اکرمه، این ملتزم هم لکه علیه ان افعل کذا، یعنی خدایا، حالا اگر خطاب به خدا کردی، خدایا من ملتزمم و متعهدم به خاطر تو این کار رو میکنم. لام تعهده نه لام تملیک، لام التزام. در مورد اجاره دو قسمه، یه اجاره به نوع تملیک منفعت خارجیه داریم، یعنی اجیر مثل عبد چجور منفعتش ملک مولاست، این کارمند منفعتش از ساعت 7:30 تا 2 بعد از ظهر ملک این اداره است، اصلا خود این قابلیتش، این منفعت خارجیش میشه ملک اداره. خب اون که دیگه قصد نمیخواد دیگه، هر کاری بکنه در این ساعت اداری ملک اداره است، چون منفعتی است که مملوکه اداره است. شبیه میشه که کسی فرض کنید اسب خودش رو اجاره بده، چجور اسب بدهکار نمیشه، منفعت خارجی اسب ملک مستأجر میشه. این آقا هم خودش رو اجاره داده، منفعت خارجیش رو تملیک کرده به مستأجر، این عنوان قصدی نیست، قصد ادا درش معتبر نیست. اما قسم دوم از اجاره به نحو تملیک عمل فی الذمه است. اجیر میگه که من اجیر میشوم برای تو این کار را بکنم، یعنی بدهکار میشم برای مستأجر نسبت به انجام این عمل، این میشه عمل دین در ذمه اجیر. و این قصد ادا میخواد دیگه، قصد وفاء به اجاره میخواد. قصد وفاء به اجاره نکنه وفا نکرده به اجاره، چون ادا دینه دیگه. حالا اگر در این حج استیجاری که معمولا به نحو تملیک عمل فی الذمه است قصد نکرده بود این اجیر موقع اون عمره مفرده وفاء به اجاره رو، خب بله مشکل میشه کار. ولی ما فرض میکنیم قصد وفاء به اجاره داشته ولو رجاء، گفته حالا عمره مفرده به جا میاریم از طرف من و منعن مستأجرونن، به رجاء وفاء به اجاره، مشکل حله. فقط اونی که میمونه مشکل انصراف اجاره است به حج تمتع متعارف، که اونم دردش با یک تلفن چند ریالی حل میشه، زنگ بزنه آقا ما میخواییم اینجوری حج به جا بیاریم برای پدر مرحوم شما، اونم میگه پول خودمه، اگه وصیت باشه که نمیتونه کاری بکنه، چون اون وقت از اون مرحوم باید اجازه بگیره، باید با یک کسی که با عالم برزخ در ارتباطه بره اگه فایده بکنه. اما اگه پول این پسر است، پسر اجازه میده، مشکل حل میشه، انصراف حل میشه. خب ما راجع به حج واجب که آیا عمره مفرده در فرض انقلاب به عمره تمتع مجزی از حج واجب هست یا نیست؟ خب گفتیم دلیل اطلاق داریم، العمره تو فی اشهر الحج متعه، ولی یک وجهی رو آقای زنجانی فرمودن به عنوان مقید این اطلاق، به نظر ما وجه قوی میاد. ایشون فرمودن با دو مقدمه ما اثبات میکنیم که این حد این عمره مفرده ولو منقلب بشه به عمره تمتع، اما مجزی از حج تمتع واجب نیست. حج تمتع منظور که النذر تابع للقصد، اما حج تمتع واجب حجۃ الاسلام، این عمره مفرده منقلبه مجزی از آن نیست. چرا؟ به خاطر دو مقدمه. مقدمه اول، از آیه و اتم الحج و العمره لله ولو به برکت تفسیر در روایات اهل بیت فهمیدیم در تمام عمر هر مکلف مستطیع باید یک عمره تامه و یک حج تام به جا بیاره. در روایت صحیحه بود که یعنی به تمامهما اداءهما و اتم الحج، یعنی اعتو به حج و عمره تامتین، زمیمه کنید روایت رو که ازش از آیه استفاده کرده وجوب ادا را، نه وجوب اتمام بعد از شروع را که آیه خویی معنا میکنه، میگه اتم الحج یعنی اذا بدأت بالحج فأتمه. نه، روایت میگه که اصلا این آیه مفادش وجوب انجام یک عمره است در طول عمر، وجوب انجام یک حج است در طول عمر. آیم که داره وعتم و یعنی اعتو به حج تام و عمرت تام. در روایت صحیح دیگر هم داشت ان العمرت واجبتون علی الخلق به منزلت الحج لمن استطاع الیه سبیلا قال الله تعالی و اتم الحج و العمرت لله. از این آیه وجوب اداء عمره رو استفاده کرد، نه فقط این اگر عمره رو شروع کردید ولو عمره مستحب رو واجب است به پایان برسانید که آی خویی معنا میکنه، نه بیشتر از این از آیه استفاده میشه. خب پس آیه شد مفادش و تو به صرف وجوده، هر امری تعلق میگیره به صرف وجود، و تو به صرف وجود حج تام و عمره تامه در تمام اون یک بار، اگه مستدعید یک حج تام یک عمره تامه به جا بیارید. این مقدمه. مقدمه دوم، عمره مفرده ولو منقلب بشه به عمره تمتع و بعد حج به جا بیاری، این باعث نمیشه که اون حج تمام امتیازهای حج تمتع رو پیدا کنه. این حج بعد از عمره منقلبه حج ناقصه، حج تام نیست. اینو از کجا فهمیدیم؟ صحیحه زراره، در صحیحه زراره اینجور بود که ما افضل ما حج الناس، تا اینجا میرسه، قلت فما الذي يلي هذا قال امه مفرده و يذهب حيث شاء فان اقام بمكه الى الحج فعمرته تامه، چون از میقات محرم شد، فعمرته تامه و حجته ناقصتون مکیه. این آقایی که عمره مفرده به جا آورد ولی مون در مکه تا موسم حج و حج به جا آورد، حج او حج ناقص است. در صحیحه معاویه ابن عمار حضرت ام فرمود به حج تمتع، معاویه ابن عمار گفت یا ابن رسول الله، این اهل مکه میگن کسی که حج تمتع به جا بیاره حجش میشه مکی، چون از مکه محرم شده برای حج. اما برید، اهل مکه اینجور میگفتن، برید حج افراد به جا بیارید، حج قران به جا بیارید که احرامتون از میقات باشه، برای حج حجتون بشه کوفی. خود اهل مکه میگفتن حج مکی به جا نیارید، حج کوفی به جا بیارید، چون حج مکی حج ناقصه. ان اهل مکه یقولون ان عمرته، اهل مکه میگن این کسی که عمره تمتع به جا میاره عمرش عراقیتون، چون از میقات محرم شده، و حجته مکیتون، ولی حجش حج مکی، چون از مکه محرم میشن برای حج تمتع. حضرت فرمود دروغ میگن اینها، کسی که حج تمتع به جا بیاره از میقات، از میقات خودش رو مرتبط کرد به حج. درسته که احرام میبندد از میقات برای عمره، ولی برای عمره تمتع احرام بست. اولیس هو مرتبطا به حجهی لا یخرج حتی یقضیه، این آقا در حقیقت احرامش برای حج هم از میقات بود، چون احرام بس برای عمره‌ای که مرتبط به حج است. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اون کسی که حج به جا میاره از مکه ولی مرتبط و وابسته و محتبسه به حج نبوده، یعنی اون کسی که عمره مفردش رو منقلب میکنه به حج با این که مرتبط به حج نبود، انشاء خرج الى بلاده و انشاء اقام به مکه، مرتبط به حج نبود ولی به اختیار خودش مون در مکه و منقلب کرد عمره تمتع را به حج تمتع، خوزارش اینه چون این آقا مرتبط به حج نیست، پس حج این آقا حج مکی خواهد بود. اشکال اهل مکه راجع به این عمره مفرده منقلبه پیش میاد که حجه مکیون، اما راجع به حج تمتع پیش نمیاد که از میقات محرم شده برای عمره تمتع، چون اولیت مرتبطن به حجهی لا یخرج حتی یقضی، کسی که از میقات محرم میشه برای عمره تمتع احرامش به عمره ایست که وابستش میکنه به حج، حق نداره قبل از انجام حج از مکه خارج بشه، ولی عمره مفرده منقلبه که اینجور نیست. از این روایت هم میفهمیم که این حج که بعد از عمره مفرده منقلبه به جا میاره حج مکی، اون روایت هم گفت حجته ناقصتون مکیه. خب طبق مقدمه دوم این حج در عمره مفرده منقلبه به عمره تمتع حج ناقص مکی، و طبق مقدمه اول واجب است مستتی در تمام عمرش یک بار حج تام به جا بیاره، نه حج ناقص. یه حج تام نیست. شکر الله سعیک حجک مقبول اما لا یجزی عن حجت اسلامک، نه برای خودت نه برای منوبون ان اگر حجت الاسلام به گردنش باشه. و ما هم این استدلال به نظرمون قوی میاد، نه به خاطر عدم اطلاق در ادله که آیه سامورمه فرموده، آیه حکیم فرموده، شاید حضرت امام هم نظرشون به همون باشه، بلکه به خاطر وجود مقید که امام آیه زنجانی فرمودن و ما این مطلبشون رو قبول داریم. یقع الکلام در مسئله بعد که عبارت است از اقسام حج ان شاء الله بحث کنیم. بحث مهمی است که آیا حج تمتع متعین هست بر غیر اهل مکه در حجۃ الاسلام یا نه؟ حج افراد هم مجزی است، حج قران هم مجزی است، کما اختاره السید الروحانی فی کتاب المرتقا و اختاره سابقا السید الزنجانی و ان عدل اخیرا فذهب الى مسلک المشهور من تعین حج التمتع علی النائی. ببینیم مشهور چی گفتن مرحوم آی روحانی و آی زنجانی در گذشته، چه اشکالی بر مشهور داشتن و چرا آی زنجانی عدول کرده و طرفدار مشهور شده، اینا رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.